أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. والسخندر آب استنجا بود، ماء الاستنجا، آبی که به وسیله او محل قائت یا محل بول تطهیر شد و ریختن تا اینکه اون محل را تطهیر کنه از نجاست بول یا از نجاست قائت. این آب چه حکمی داره؟ آیا این آب طاهر است و در نتیجه به هر چه که ملاقات کنه متنجس نمیشه؟ علاوه بر او چون طاهر مطهرم هست، میتوان با این آب استنجا حتی رفع الحدث و رفع الخبث کرد، میتوان وضوء گرفت تا اینکه حدث اصغر از بین بره و یا حتی غسل کرد تا رفع حدث اکبر بشه، و میتوان با این آب لباس یا ظرف نجس را هم تطهیر کرد. تمام سخن این است که آیا آب استنجا واقعا طاهر و مطهر است؟ مثل سایر این آبها انزلنا من السماء ماء طهورا، یا خیر، آب استنجا چون ملاقات کرده با قائت یا بول یا لااقل ملاقات کرده با محل نجس متنجس میشه، بلکه متنجسی است که موجب تنجیس غیر نخواهد شد. کدام یک از این دو مطلب هست؟ اصل مسئله هم از اینجا این قیقال ناشی شده که در روایات ما مکررن سؤال شده از آب استنجایی که ملاقات با ثوب یا با بدن شخص کرده، امام فرموده است لا بأس. خب اگر آب استنجا نجس باشه، خب با توجه به اینکه ماء نجس موجب تنجیس غیر می شود، لا بأس معنا نداره. اگر لباس طاهری با آب استنجا ملاقات کرده، باید اون لباس تطهیر بشه. چرا امام فرموده لا بأس؟ در مقدمه عرائض چند نکته را به عرضتون برسانم تا مطلب بهتر جا بیفته. مطلب اول این است که طبق موثقه عمار، اگر یادتون باشه، موثقه عمار سؤال کرد که موشی در میان آبی افتاده و متفسخ شده است. امام فرمود اگر اول چشمت به موش مرده افتاد، هر لباسی که به این آب اصابت کرده یا غسل وضوعی که انجام دادی، همه را اعاده بکن و آن لباست را دو مرتبه تطهیر کن. خب این موثقه عمار به ما نشون داد که آبی که متنجس باشه موجب نجاست ثوب و نجاست بدن خواهد شد. پس این یه مطلب. مطلب دوم این است که ما خوندیم ادله نه یکی، شاید در حد تواتر خوندیم که آب قرین با ملاقات نجس منفعل میشه. خب یکی از آبهای قلیل همین آب آفتابی است که میخوایم به محل نجو، یعنی به محل قائت یا بول بریزیم. خب محل قائت و بول هر دو متنجسند. این آب هم که آب قلیله، خب آب قلیلی که به شیء متنجس ملاقات کنه متنجس خواهد شد. اما در این حال ببینیم چرا گفتن آب از کنم که استنجا معفو عنه. مطلب سومی که ما در طول این مباحث خوندیم و یاد گرفتیم این بود که همونطوری که نجس اگر ملاقات کرد با شیئی متنجس خواهد شد، اون شیء متنجس هم اگر مخصوصا به صورت مایع باشه، چنان که در موثقه عمار آمد، متنجس هم اگر به صورت مایع بود ایزن ملاقاتش با هر شیئی موجب برای نجاست اون شیء خواهد شد. خب فضلا این اصولی که به عرض رسید اینها از اصول قطعی و اصول موضوعی است که تا کنون در این کتاب طهارت خونده ایم. حالا با توجه به این اصول ببینیم که آب استنجا که در روایت وارد شده اگر به صوب ملاقات کرد لا بعصبه، این برای چیه؟ آیا چون آب استنجا طاهر است اگر ملاقات کرد با شیئی لا بعصبه؟ یا خیر، آب استنجا متنجسه ولیکن این متنجس در بین سایر متنجسات استثناء شده. اگر ملاقات کرد با شیئی موجب تنجیس او نخواهد شد. کدام یک از این مباحث مطالبه؟ در مسئله فضلا سه قوله. یک قول این است که صاحب حدائق قائل شده، فرموده ما از روایات گفتن صاحب مستند مرحوم نراقی هم بر همین باوره، گفتن که اصلا آب استنجا متنجس نمیشه. هر آب قلیلی که ملاقات با نجاست کند متنجس میشه، الا خصوص آب استنجا متنجس نمیشه. چرا؟ زیرا فضلای محترم ما یاد گرفتیم که گاهی از ملازم پی به ملازم میبریم. از این که فرمود آب استنجا با هر چه ملاقات کرد طاهر میشه، طاهره و متنجس نمیشه، خب از این کشف میکنین که پس معلوم میشه آب استنجا طاهره. ما همانطوری که از برهان رسمی لمی از علت پی به معلول میبریم، از معلول هم پی به علت میبریم. اگر دیدیم در یک جایی گفت ملاقی با این آب طاهر است، کشف میکنیم که پس خود اون آب هم معلوم میشه طاهر. و چنین که به عکس، اگر ما دیدیم که در روایت گفت باقی مونده سؤر کلب متنجسه، کشف میکنیم که پس دهن سگ هم متنجسه. اگر گفت سؤر گربه پاکه، کشف میکنیم که پس دهن گربه طاهره. بر این اساس مرحوم مراقی و صاحب حدائق از روایاتی که خواهیم خوند که میگه لا بأس با ملاقات آب استنجا به صوب، میگه لا بأس به این صوب، کشف میکنیم از معلول علت را. این که صوبی که ملاقات کرده با آب میگه لا بأس به، پس کشف میکنیم که آب استنجا طاهره. لذا این دو بزرگوار میگن آب استنجا به مقتضای روایات طاهر است و طبعا تحت ادله انزلالله من السماء ما انتهورا داخله، هم خودش طاهره و هم متحر از حدث و خبثه. این یک قول. قول دوم این است که آب استنجا نجس است کاملا، زیرا طبق روایاتی که خوندیم هر آب قلیلی اگر ملاقات کرد با نجس متنجس میشه. مفهوم روایاتی که گفت اذا بلغ الماء قدر کر لم ينجس شيء، این بود که اذا لم يبلغ قدر کر ينجس، هر نجاستی آب قلیل را متنجس میکنه. پس طبق این دلیل میگیم آب قلیل، آب استنجا نجس و منجسه، بلی فقط عف شده یک جا، اون یک جا هم صوبیست که ملاقات کم بکنه با این آب، بلی باقی آثار نجاست آب باقیه. اگر این آب استنجا با ظرف ملاقات کرد نجسه، آب استنجا تو نجس است رافع حدث و خبث هم نخواهد بود. طبعا خوردن آب استنجا هم حرامه. فقط یک مورد استثناء شده و آن مورد ملاقات آب استنجا با صوب یا مثلا با بدنه. اگر با سایر نقاط بدن آب استنجا ملاقات کرد معفو، اما حکم همان حکم آب قدید هست به طور کلی. این هم یک نظریه. نظریه سومی که در مقام هست این است که چرا آب استنجا طاهر است، فقط متحر حدث نیست، و الا باقی آثار آب طاهر بر آب استنجا مترتب میشه. تنها با آب استنجا نمیشود وضو گرفت یا غسل انجام داد. درست. این سه قول فضلا در مسئله هست. منشأ سه قول هم برداشت از روایات. آیا از روایات که میگه لا بأسه برداشت عف میکنیم که آه این آب نجسه، بلکن معفوون انه، عف شده ازش، مثل خونی که کمتر از یک درهمه. خون کمتر از یک درهم نجسه ولی در صلات عف شده. بگیم آب استنجا هم نجسه طبق قاعده الماء اذا بلغ قدر کرن، اما عف شده به مقتضای روایات با. کلام یکی از این سه نظریه میدونید که آثارم خیلی داره. اگر گفتیم آب استنجا طاهره، مهران خوردنش هم بلا معنوره، با هر جای دیگرم که ملاقات کنه طاهره مطهره، منجب نجاست نمیشه، مطهرم هست از حدث و خبث. اما اگر گفتیم نه آب استنجا نجسه فقط به قدر متیقن مورد عف بس نده می کنیم، خب آب مطلق نرد آب مضافه.
در اینجا اگر آب استنجا ما ثابت کنیم طاهر هست، نهایتش فقط طاهر بودنش، طاهر بودنش ثابت نمیشه.
چرا دیگه؟ ما بناشه که هر آب مطلقی غیر از آب مضافه. اگر آب مطلق طاهر باشه علاقه مطهرم هست. خب عرض میکنم به محضران که این سه نظریه فضلای محترم مبتنی بر این برداشت های از روایاته. مرحوم استاد خویی طبق همان منش زیبایی که در تحقیق دارن میگه ما ابتداعا در دو مقام بحث میکنیم. مقام اول مقتضای قاعده چیست، مقام دوم مقتضای روایات کدامه. اما نسبت به مقام اول که مقام مقتضای قاعده باشه، بگیم طبق مقتضای قاعده این آب متنجس است، چون که ما خوندیم هر آب قلیلی اگر ملاقات کرد با شیء نجسی متنجس میشه. به این مضمون هم روایات در حد تواتر وارد شده، بله آب کره که با ملاقات نجس متنجس نمیشه. آب قدیم چه تغییر اوصاف ثلاثه اش بشود یا اوصاف ثلاثه اش تغییر نکنه، به مجرد ملاقات با نجاست متنجس میشه. پس مقتضای قاعده آن است که آب استنجا متنجسه، طبعاً چون در روایات فرموده لا بأسه، بگیم خیلی خوب فقط نسبت به صلات معفو عنه، اما در همون موردی که روایت وارد شده که صوب است نه سایر آثار، ما الا آثار همون آثار نجاست آبه. خب این مقتضای قاعده اولیه است که این قاعده مستندش روایات متضافره بلکه متواتره بود که هر آب قدیدی با ملاقات نجس متنجس میشه. خب مقصره عمار هم که اشاره کردیم، اما به نظر الاخبار چند روایت که از ابی جعفر احول محمد ابن نعمان احول رضی الله عنه نقل شده تقریبا مضمون یکی در اختلاف در عباراتشه. اولین روایت همون که در درس روز قبل خوندیم روایتی است که یونس ابن عبدالرحمن عن الغیر او ابی جعفر الاحول، مرحوم آقای حکیم ضبط کرده ابی جعفر یونس ابن عبدالرحمن عن انزاز، عن از کنم بزرگتون که آخریش کی؟ عن ابی جعفر الاحول. بس در این روایت سؤال میکنه، حضرت میفرماد که لا بأس ثوبی که ملاقات با آب استنجا کرده لا بأس، بعد سکوت میکنه، سپس تعلیل میاره، میفرماد او تدری لذلك؟ قال لا والله. لأن بعد فرمود لأن الماء اکثر. این روایت کاملا ظهور داره در این که این آب ملاقی با محل نجاست طاهره، زیرا میگه لأن الماء اکثر، چون آب بیشتره ولذا این آب بیشتر طاهره. اکنون که ملاقات با بدن کرده محکوم است اون لباس یا اون بدن به طهارت. خب این روایت از نظر سند اگر انزاز باشه به قول مرحوم آقای حکیم میگه مجهولون، انزاز مجهوله. اگر یونس ابن عبدالرحمن عن الغیر عن ابی جعفر باشه، خب اون غیر را چون اسم نورده طبعا روایت میشه مرسل. این قول که مرسلات ابن ابی عمیر اگر معتبر باشه، مرسلات یونس هم که از اصحاب اجماع است اینم معتبره. جواب این است که اولا این مطلب زال را شیخ من توصی در مورد سه نفر گفته، مرحوم بزنتی و ابن ابی عمیر و صفوان ابن یحیی، در مورد یونس ابن عبدالرحمن نفرموده است که اگر از یونس هم حدیثی نقل شد مرسلش مثل مسنده. و علاوه در بقول استاد خویی در مرسلات همون سه نفر هم ایشون خدشه میکنه، میگه زیرا ما دیدیم همین سه نفر هم از ضعاف و افراد غیر موثق متعددن روایت کرده اند، بنابراین نه در مقیس علیه این قانون درسته و نه در خود یونس، چون این عبارت در مورد یونس وارد نشده. این هم که از اصحاب اجماع، این دلیل نیست که همه مشایخ اصحاب اجماع ثقه باشند. خب پس از نظر سند ناتمامه، اما عمدتاً از نظر دلالت این روایت یک جمله‌ای درش فرموده که قابل تصدیق نیست. و آن جمله این است که فرموده لأن الماء اکثر. اما تدریج میدونی که چرا من گفتم اگر ملاقات کرد صوب شما با از کنم آب استنجا محکوم به طهارت؟ قلت لا والله. فرمود لأن الماء اکثر، آب بیشتره. مسلم است که ما در درس های اصول خوندیم قیاس منصوص العله حجت است و هر جا علت باشه معلول هم ثابته. اینجا تعدیل فرمود امام طهارت صبح را به اینکه آب بیش از مقدار محل مستنجاب هست. خب اگر اینه پس معنیشی که هر آب قلیلی باید بگیم طاهره، چون هر آب قلیلی نسبت به موشی که در آب قلیل افتاده و مرده یا نسبت به قطره خونی که در آفتاب افتاده یا سایر نجاسات، همیشه مقدار آب از مقدار نجس اکثر است و بیشتره. و لم یلتزم بذالک احدون، و الا اگر ملتزم بشیم همون حرف ابن ابی عقیله که بگیم اصلا آب قلیل هم مثل آب کر است و تنها با تغییر اوصاف ثلاثه متنجس میشه. اما بعد از اون همه روایات که در آب قلیل باره شده و آن همه ادعای اجماع از اقماس های ابن ابی عقیل، هر آب قلیلی ولو نسبت به نجس اکثر باشه محکوم به نجاست. چطور این تعلیل را ما بپذیریم؟ بر این اساس گفتن این روایت از نظر دلالت نیز مجمل است، چون که اگر ما به دلالت حدیث عرض کنیم باید قائل بشیم که پس آب قلیل ابدا منفعل نمیشه مگر اینکه تغییر اوصاف ثلاثه بشه، و این برخلاف اون اصلی است که قبلا گذشت و برام باور بودیم. پس این روایت اول که عمده مستند قول مشهورم هست به طهارت، این روایت هم از نظر سند مخدوش بود و هم از نظر دلالت. اما روایات دیگری که در باب جمع شده اند و مرحوم سید زاد بنها تمسک کرده، حسنه محمد بن نعمان احول، باز هم همین روایت از مرحوم از کنم احوله، ابی جعفر احول، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اخرج من الخلا، از مصرا خارج میشم، فاستنجی بالما فیقع صوبی فی ذالک، از مصرا بیرون میام در این طرف در با آب قلیل مقعدم را یا جلو را میشورم، فاستنجی بالما فیقع صوبی فی ذلک الماء، خب پیراهن عربی داره میشورم، یه بخشی از پیراهن عربی ملوث میشه با آبی که شستم، فیقع صوبی فی ذلک الماء فی ذلک الماء الذي استنجأت به، فقال لا بأس به، بحثی به این نیست، یعنی صوبی که ملاقات با آب استنجا کرده بهش اشکالی نیست. حدیث در باب 12 از ابواب ماء مضاف و مستعمل، حدیث اول. خب معلومه که در اینجا سوال محفظ الان دقت بکنید، نکته بس این سوال از آب نشده، بلکه سوال از صوبیست که ملاقات با آب کرده. امام فرموده لا بأسبه، یعنی به این ثیاب و این لباسی که برخورده به آب کرده لا بأسبه. خب این معنیش این است که این لباس طاهره و این لباس مانع از صلات نیست، اما آیا از این چشم میکنی که پس آب هم طاهره؟ خب شاید این جهت استثناء برش وارد شده باشه. هر لباس نجسی ممنوع است الا لباس نجسی که با آب استنجا ملاقات کنه، این یک احتماله. احتمال دوم این است که از اثر پی و مؤثر ببینیم به قانون برهان انی بگیم چون لا به اثر سو، پس کشف میکنه که آب استنجا طاهره. چون آب استنجا طاهر بوده پس لا به اثر سیاه، هر دو ممکنه. اما متن روایت سؤال از صوب میشه، نه سؤال از آب استنجا. دو گفتن از این روایت سؤال از آب نشه تا بگیم آب لا بأسبه، بلکه سؤال از صوب شده. این در خاطر شریفتون باشه. حرفای بعد از کنم حضورتون که روایت سوم صحیحه عبدالکریم ابن عتبه الهاشمی یا عتبه الهاشمی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یقع صومه على الماء الذي استنجا به اینجس ذلك صوبه؟ قال لا. این بهتره. سؤال میکنه که اون آب استنجا برخورد به لباس طاهر کرده، آیا اون آب استنجا لباس طاهر را نجس میکنه؟ امام فرمود نه. این روایت اظهر در این که میخواد امام بفرماید که پس آب استنجا منجس نیست و نجس نیست، چون فرمود سؤال میکنه از یونجس این آب صوب مرا؟ قال لا. پس این کاملا صریح است بر عدم نجاست صوب ملاقی با آب. اما خود آب آیا طاهر یا نه، اینجا فرمود موجب منجس نیست. حالا چون طاهر منجس نیست یا نه نجسه، در این حال منجس غیر نیست بر اساس اینکه به منزله نجس جامدی است که ملاقات کنه. حالا اگر یه عذره جامد باشه به دست شما خورد، دست شما هم مرتوب نبود، لا بأسبه. اما این نمانش اینست که اون عذره طاهره. روایت سوم باز همین احول ان ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له استنجی ثم یقع صوبی فیه. من استنجا میکنم مثل کارهایی که در نجف حرامه میدیدیم، بعد آب استنجا روی زمین ریخته، لباس ما هم بین آب استنجا ملاقات میکنه. قال بعد قلت له استنجی ثم یقع صوبی فیه و انا جنوبون، فقال لا بأسه. این که میگه انا جنوبون، این دخلی به سالمان نداره. شاید منظور این آیه احول اینه که من چون جنوب بودم بدنم را شستم، طبعا نقطه جنابت من ملبس به منی بوده، حال که ملبس به منی بوده پس بنابراین ملاقات آم نجس شده و حال صوب من هم با این ملاقات کرده. خب آیون ما گفتیم ماء استنجا، استنجا هم دو چیز بود، یکی آب تطهیر بول بود و دیگری تطهیر قائد. اما تطهیر منی داخل در آب استنجا نیست. آیا منظور احول سؤال از آب قصال منی است یا نه سؤال از آب استنجا؟ ولی منی به مناسبت این که معمولا کسی که بول میکنه ممکنه حشفش هم متنجس به منی بوده، منی بودن را دخالت نداره. عمدتا همونه که این آقا با اون آب استنجا کرده و امام سؤال میکنه، بنابراین بگیم چندون مسئله به منی بودن دخالت نداره، ولیکن از کنم حضورتون که این احتمالش هست. احتمال این است که نه، این معلوم میشه دخالتی در خصوص منی هست و این یا که ذکر امام راوی برای همینه. این روایاتی است که در باب وارد شد. خب در این روایات من تو که ملاحظه فرمودید مثلا سوال میکنه گاهی از ثوب ملاقی و با اکثر هم همینه، سوال از ثوب ملاقی با آب شده، نه اینکه سوال از خود آب استنجا شده باشه. اگر میگفت لا بأسر به ماء استنجا ممکن بود استیناس کنید که پس آب استنجا اصلا نجس نیست، تخصیص بخوره در ادله ماء قلیل. هر آب قلیلی با ملاقات نجس متنجس میشه الا آب استنجا. اما این نیامده در سوالات، معمولا سوال از ملاقی آب استنجا آمده. امام فرمود لا بأس، شاید این تخصیص بشه در دلیل تنجیس متنجس، این که هر متنجسی موجب تنجیس است الا در متنجسی که به آب قصال آب استنجا متنجس شده. یکی از این دو میتوانه این نشانه باشد بر اول، میتونه نشانه بر دوم. بعد یه بحثیست که اگر ام دائر بشه بین تخصیص و تخصص کدام مقدمه، تخصص مقدمه یا تخصیص؟ مثلا اگر مولا گفت اکرم کل عالمه، بعد گفت لا تکرم زیدن، ام مردد بین این که زید عالم نبوده و از این جهت خروج تخصصی داره، یا نه زید عالم بوده ولی دلیل اکرم کل عالمین تخصیص خورده؟ میگن اگر ام دائر شد بین تخصیص و تخصص، تخصص اولایه. چرا اولایه آقایون؟ چون در تخصص دیگه تخصیصی و مجازیتی در عموم عام لازم نمیاد، لذا گفتن تخصص اولای از تخصیصه. حالا در این روایات آیا این که گفته است آب ملاقات با محل نجو طاهره، این تخصیص وارد شده در ادله آب قلیل که هر آب قلیلی با ملاقات نجس متنجس میشه الا این یکی، یا نه آب قلیل چنین آبی اصلا متنجس نمیشه تا در نتیجه بگیم تخصیص نیست بلکه تخصصه؟ گاهی گفته شده برای فرار از تخصیص بگیم تخصصاً آب استنجا از تحت دلیل آمای قریب خارجه، آیا چنین چیزی هست و ما میتوانیم این اثبات کنیم یا نه؟ دمان باقی شما هم برای دادن من.